شنبه 20 دی ماه 1399 خارج اصول، نشست 68، انقلاب نسبت، ادامه نقل کلام شیخ. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام امیر المؤمنین علیون علیه الصلاة والسلام: لیس شیء من الجسد الا یشکو ضرب اللسان. به مناسبت بحث هایی که گاهی شنبه ها داریم، این حدیث رو من انتخاب کردم که تذکرن لنفسی و لکم ان شاء الله تعالی توضیحی داده باشم. البته در این دو هفته‌ای که گذشت و بحث اخلاقی نداشتیم، برخی حوادث هم پیش آمد که باعث شد من راجع به این موضوع صحبت کنم. حضرت می‌فرمایند که هیچ جای بدن نیست مگر این که از نیش و تیزی زبان شاکیست. ضرب با دالزال به معنای نیش، تیزی. راجع به بحث زبان، کنترل زبان، خیلی وقتها صحبت کردیم، من فراموش نکردم. چنان که در تراث اسلامی، در متون دینی، نصوص دینی راجع به این مسئله زیاد صحبت شده، ولی در این باره به قدری مسئله مبتلا بهه و همه نیازمندیم به تذکر که هرچه گفته بشه باز هم گویا چیزی گفته نشده. یعنی رفتارهای خارجی اینجوری نشون میده. حالا من نکاتی رو عرض میکنم. عرض کردم مخصوصا دو سه تا حادثه پیش آمد که منو وادار کرد یه مقداری راجع به این موضوع صحبت کنم. اولا این حدیث آیا یک بیان به اصطلاح سمبولیکه و یه نوع تشبیه غیر محسوس به محسوس، یا نه واقعا بیان واقع تشبیه در کار نیست؟ به این معنا که این که حضرت می‌فرمایند سایر اعضا شکایت می‌کنند یا بگیم التماس می‌کنند از زبان، یعنی واقعا شکایت می‌کنند. خب اگر اینطور باشه مستحضر شاکی باید شعور داشته باشه، باید شعور داشته باشه و اون چه ازش شکایت می‌شود هم باید شعور داشته باشه. وگرنه مثلا بگیم فلان دیوار از فلان دیوار شکایت میکنه یا فلان شخص از فلان دیوار شکایت میکند یا دیوار از فلان شخص، اینا غلطه. ولی خوب میدونید که ما در تراث دینی نباید استبعاد کنیم که یک نوع شعور و آگاهی در همه هستی از جمله در اعضا و جوارح بدن وجود داره. اگر اینطور نگاه کنیم دیگه آیاتی مثل الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم یا و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی، دلالت میکنه بر شعور اعضا و جوارح بدن. هیچ نیازم نیست استبعاد کنیم، بعید بشماریم یا خدای نکرده انکار کنیم. مگر ما مغز کلیم؟ مگر ما علیاذ بالله خدای عالمیم که به همه رموز و هستی باید آگاه باشیم؟ منتها توجه داشته باشید اعزه، این مطالب رو ممکنه بعض جاها بشه گفت و بعض جاها نشه گفت، اما هیچ بعدی نداره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح. حالا شما بگو تسبیح اینجا تسبیح تکوینیه، در مسیر تکامل شناورند. اینجور توجیه کردن نیازی نیست. ولی خب اگرم حالا بگیم یه بیان سمبولی که کنایه از این که زبان هست که کلید قفلیه که بر شهر خوبی ها باز میشه یا بر شهر کجی ها و ناراستی ها زده شده، بیان گفتم تشبیه غیر محسوس در به محسوس و در قالب یک حس بیان شده باشه. علایه حال معنای حدیث روشنه. حضرت میخوان اهمیت زبان رو در رستگاری انسان و البته در این حدیث در بیچارگی انسان بیان کنه. نکته دیگه که هست اینه که بارها گفتیم چرا زبان این جایگاه رو پیدا میکنه، حالا در نیکی ها و خوبی ها جدا که الان بحث من نیست، در گناهان. گاهی عرض کردیم محضرتون سالهای گذشته، یادم سال 95 در همین درس فقه میگفتیم. ببینید گناهان زبان خرج نداره، ترس نداره، توجیه داره و گاهی گناهان زبان زشتیشو از دست داده. اینجاست که ایمان انسان به خطر میفته. ما الان نسبت به خودمون عرض میکنم، طلاب، اساتید، فضلا، ماها نباید نسبت به شرب خمر، خدای نکرده عمل منافی عفت حرام یا اختلاس یا چی، عموماً حالا استثناء که دارد، از حوزه بترسیم. ولی از شما سوال میکنم، از خودم میپرسم، آیا نسبت به گناهان زبان هم اینطوره؟ آیا نباید ترسید؟ آیا در فیضیه، دارالشفا، شهرکی که طلاب میشینن، خانه های طلاب، گناهان زبان هم مثل گناه شرب خمر، مثل گناه دزدی، مثل گناه قتل نفس زکیه است یا نه؟ متاسفانه، سوگمندانه، گاهی انسان عجیبه، آقا مسجد میره، روزه میره، رفته یه اشک بریزه، غیبت میشنوه، تهمت میشنوه. حالا شما بگو خب اونا واجبه، شما که نمیفرمایید، بعضی ها کجا؟ شما دارید فتوا میدید؟ اگر این آقایی که غیبتش میکنی هم خط تو بود، دوست تو هم بود، بازم میگفتی غیبتش واجبه؟ یا چون خط تو نیست؟ خب خط من نیست دیگه، تو خط باطله. مگر ما میزان صحه هستیم فضلا. من سوقمندانه باید بگم برخی ها جای خدا نشستند، جای خدا نشستند، شدن حق مطلق، خودشون رو حق مطلق فرض میکنن، حتی گاهی اخلاقم میگند، دعوتم میکنن. و چه عرض کنم، شاید واقعاًم به این اخلاقی که میگن معتقدن، ولی به دلیل خود محور پنداری در حق قیاس میکنن، میگن فلانی در راه ما نیست، کسی که در راه ما نیست در راه باطله، پس فلانی در حال باطله. و کل من کان فی الباطل وجب غیبتو یجوز و تجوز و غیبتو، پس فلانی دو تا قیاس درست میکنن، صغرا کبرا درست میکنن، نتیجه میگیرن، نتیجه قیاس اول و صغرای قیاس دوم قرار میدن. و حلکو من حیث لا یعلمون، از طریقی که نمیدونن به هلاکت میفتن و دیگران رو به هلاکت میاندازن. و اگر فضلا، اعزه، اساتید، طلاب گرامی، اگر اینجور مسائل بر عوام امید بخششش برود، بر خواص نمیره، بر خواص نمیره. خدای متعال سخت میامرزد، ما بخیل نیستیم انشاءالله که بیامرزد، اما نباید ریسک کرد. یه جلسه بود سه شنبه گذشته، یکی از دانشگاه‌های کشور من بودم، سخنران بودم، نظریه‌ای بود راجع به تفسیر دوی ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به بحث زمان عدم و نفع و زمان در خسارات معنوی. سه نفر بودیم، یک خانم بود از تهران، یک از آقایون طلاب که البته الان دانشگاه هست، و بندی. بعد من دیدم ببینید، حالا اون خانم خب اطلاع نداره، رشتش نیست، ولو معذرت میخوام در این که فضولی میکنه و ورود به فقه پیدا میکنه، یک کسی که رشتش مثلا جرم شناختیه یا جامعه شناختیه، جامعه شناسیه، خب حالا اون دیگه چیزیست که تو کشور ما عرف شده، هنجار شده، همه نظر فقیهانه میدن. اما دیدم اون فاضل حوزوی دانشگاهی چجور داره همینطور بی حساب بی کتاب حمله به مثلا بحث فقهی، نظرات غیر اصلا مرتبط. من با اینکه حوصله‌ام معمولا کم نیست، تحملم کم نیست، سعی میکنم تحمل کنم، اما دیگه ناراحت شدم. خب بزرگوار، همینطور که نمیشه هر چی رو گفت. من نمیخوام بگم برای خوشایند کی بود کی نبود، اینا رو من داوری نمی کنم، حالا یه دفعه تطبیقم بشه اخلاقی نیست ابدا. من نمیخوام یک ذره راجع به شخص داوری بشه، اما کار شخص، این حرکت. باز شب بعدش بود، یه صحبت گوش میکردم از یه آقایی، از معروف مشهور، راجع به قرآن، راجع به پیامبر. باور کنید انسان هر چه بخواد تحمل کنه، قرآن خشیت نامه است، خوف نامه است، و پیامبر یک شخصیت اقتدارگرا، شاید هم تعبیر کرد خشن. خب یه دفعه ببینید انسان رسما از دین خارج میشه، اعلان میکنه من رجوع کردم، ارتداد یعنی رجوع دیگه،
و انتقاداتی دارم. اما یه دفعه نه، بسم الله میگه، پیامبر اسلام میگه، پیامبر عظیم الشان میگه، حالا کلمه عظیم الشان من به کار میبرم، یعنی همین همه چیز رو پذیرفته، اما همه چیزم میگه. نمیخوام من الان باز حکم تفسیق و تکفیر و ارتداد صادر کنم، میخوام کار رو بگم. اینجوریست، خب این زبان که میچرخه، بزرگوار محترم، زبان راحت میچرخه، اما فردا جواب اعضا و جواره که با این زبان میخوان برن به آتش چی جواب داده میشه؟ اومدم جلوتر یه آقایی دیگه تطبیقم میدید ولی من ابا ندارم، یه مسائلی که اولا فی نفسه مشکوک، فی نفسه مشکوک، من نمیخوام بگم دروغه، مشکوک. یه آقایی از قول یه آقایی که اون آقایی که میگفت نمیشناختش، مثلا فلان کرامت از فلان آقا صادر شده، حالا سلمنا چنین چیزی بوده است، آیا مجازیم همه جا مطرح کنیم؟ ببینید اگر ما آمدیم اعجاز و کرامت، نمیگم اعجاز تراشی، کرامت تراشی کردیم، نه، حالا فرض کنیم لو با چند تا لو، چون به هر حال من تو پرانتز بگم ما نمیتونیم اعجاز رو انکار کنیم، نمیتونیم کرامات اولیاء خدا رو انکار کنیم، من این مقدار حواسم هست، اما اگر آمدیم اینا رو بست ناموجه دادیم، آیا فردا در این دنیای امواج زلال میتوانیم از کرامات و معجزات انبیا ائمه ما دفاع کنیم؟ نمیتونیم، خلع سلاح میشه، میگن اینم مثل اونه که گفتن، که گفتن و چقدر لطمه زدم. لذا گفتن کرامات باید به تواتر برسد، نه فلان شخص از فلان شخص ناشناخته، اصلا شناخته، اینا تواتر میخواد، حداقل اقل استفاضه میخواد، تازه انسان بدونه و برای افرادی نقل کنه. بنده خودم با چشمم کراماتی از افراد دیدم و خیلی وقتا تو جلساتم نقل میکنم، برای اینکه اولا با چشمم دیدم، غیر از فلان ان فلان از فلان، ثانیا در یه جمعی که میدانم حرف براشون سنده، اثر میگذاره، باورمون بیاد بزرگواران که در مقابل حرف هایی که میزنیم مسئولیم. بارها عرض کردم ما مسئول سوء استفاده هستیم، یکی مسئول برداشت هستیم، اگر بنده یه جمله‌ای بگم که طرف مقابل بد برداشت کنه، مخواستم میگم فلانه عادله، یه جور گفتم که برداشت کرد که مشکوکه، عادل نیست، این میشه برداشت غلط و مسئول سوء استفاده. یکی از آقایون خیلی هم حرف میزنه، خیلی میگو حالا نم رادیو فردا پس فردا پلان هم میکرد، هرچی میخوان بگن. چی گفته سید؟ چی گفته اینجوری؟ قرآن فرموده، قرآن که میگه لا تقول راعنا و قول انظرنا، قرآن که مسئولیت هدایت افراد به دوش عالمان گذاشته و روایات. بله یه دفعه ما یه مطلب اساسی روشن رو با مقدم چینی آرام و متین میگیم، یه دفعه یه کسی میاد از ولایت الهی شروع میکنه و این که ولایت الهی چجور میتونه به انسان قدرت بده و اگر لازم شد یه مثالی هم میزند. اما این که همینطور بدون مقدمه با خبر واحد که من مثل راوی کیه کجاست، یا اگرم باشه مگه خبر ثقه در هر امری حجته، همینطور بیایم بگیم، مخصوصا اگر ما چهره هم شده باشیم برای نقل این حرف ها، اینجاست که باید هم فکر خودمون بکنیم هم فکر اسلام حوزه تا آخر. یه قدر طولانی شد ولی خب میگن باید از حوادث درس گرفت. اعزه‌ای که صدای منو میشنوید، باورمون بیاد که در محضر الهی هستیم و جمله هایی که بیان میکنیم اولا باید گناه نباشد، یک مواظبت برداشت طبیعی دیگران باشیم، دو مواظب سوء استفاده ها هم باشیم، سه خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید ما در بحث انقلاب نسبت آمدیم سراغ شیخ اعظم، عمده مطالب شیخ رو گفتیم، اما یه تکه کوچولو ماند که عرض کنم و بریم سراغ بحث جدید. اما قبل از این که بریم سراغ کلام شیخ، یه اشکالی گرفتن بعضی از آقایان، گفتن که شما بر کلام نائینی ایراد گرفتید که چرا بین مخصص متصل و منفصل فرق نگذاشته. درسته، من همین کار همین اشکالی گرفتم، ادامه دادن دوستمون که و شما با آقای خویی عرض کردید که جناب آقای خویی اگر عام می‌داریم با یک مخصص متصل و یک مخصص منفصل باید مسئله را از محل بحث خارج کنید، ببریدش بیرون، چون در محل بحث حداقل اطراف تعارض باید سه تا باشه، البته میتونه بیش از سه تا باشه ولی حداقل سه تا. اینجا دو تاست، عام داریم با مخصص متصل، اینجا یه سره بگید و یه مخصص منفصل. خب چرا این اشکال رو بر شیخ نگرفتید؟ جوابی که من میدم اینه که مگر من حرفای شیخ رو نقد کردم؟ من وارد نقد شدم، تازه هنوز داریم نقل میکنیم. بله ما همین عرضی که نسبت به محضر آقای خویی داریم در خدمت شیخ هم عرضه میکنیم، پس نگران نباشید، اشکال وارده. یکی از آقایان هم نوشتن معنای متحده در کلام شیخ انصاری چیه، همون بحثی که کردیم من عرض کردم، این رو دیگه حرف اضافه‌ای ندارم. دوستی هم که سوال کردن اهل دقت و توجه هستن، نیاز نیست من خیلی توضیح بدم. ما عرض کردیم متحد وقتی میگه شیخ، بعضی وقتا همه رو مثلا سه تا دلیل کلن داریم، همه هم آمخاص منوج، اینو ایشون ذیل متحد آورده. اونجایی هم که مثلا یک عام داریم ولی بقیه یک نسبت با هم دارن، مثلا همه مخصص عام هستن، اینم متحد حساب کرده. اما لازم نیست که بین خود مخصص ها چه نسبتی باشه، شیخ ورود به این جهت نکرده. پس متحد رو همونطور که شیخ معنا کرده معنا کنی در کلام خودش، جلوتون هست دیگه، حال من چرا چانه بزنم، چرا معطل بشم؟ ببینید ایشون متحد که گفته مثال ها رو چجور آورده، بر اساس مثال ها کلامش رو معنا کنید. لذا بذارید من رد بشم. آقایان، ایشون در فرض دوم، فرض دوم از اون کلان فرض هاش این بود که نسبت متعارض ها متفاوت باشه. مثلا عامی صادر شده، بعد خاصی آمده نسبت به اون عام، بعد عام و خاص منوجی آمده نسبت به اون عام. اینجا رو ایشون میگه که نسبت ها متفاوت. مثالی که زده، اگه برگر رو دارید باز کنید که من این قصه رو تمام کنم. مولایی گفته اکرم العلماء، اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم فساق العلماء فساقهم. عام خاص، عام و خاص مطلق. بعد گفته یستحب و اکرام العدول، اکرام عدول. حالا این عدول را کاری به لا تکرم فساقا هم نداشته باشه، کار به همون عام اول داشته باشه. چه نسبتی داره عدول با العلماء؟ معلومه عام خاص من بچه. خب در اینجا ببینید دو کار میتونیم بکنیم. کار اول اینه که اینا رو بیچینیم کنار هم، ببینیم، یعنی در یه مرحله، یعنی گفتم دو کار، یعنی دو کار باید بکنیم. اولا بگردیم ببینیم تو اینها اگر مثلا یکی نسه ولی یکی ظاهره، یا یکی ازهره یکی ظاهر، یکی عام یکی خاص. تو همین مثال عام داریم و خاص داریم دیگه. خب اینجا دلیل نداره که سرگردان بشیم. سری میایم میگیم اکرم العلماء لا تکرم فساقهم. اینجا فساقه هم نسبت به اکرم العلماء بگو ازهره، بگو نسه، چون علماء فساق رو میگیره، عدول رو میگیره اما به ظهور، ولی فساقه هم فساقه هم رو به نس میگیره. بلا فاصله لا تکرم فساقه هم رو میبریم میندازیم به جان اکرم العلماء، تخصیص میزنه. اون وقت خروجیش چی میشه؟ حالا روی این مبنا که بین عدم فسق و عدالت هم فاصله نیست، روی این مبنا شیخ داره میره جلو. چی؟ در واقع شده اکرم العلماء العدول، اینطور شده دیگه، یا اکرم العلماء غیر الفساق، عالم غیر فاسق، یعنی عادل. حالا اینجور بکن، وقتی اینطور شد نسبت اکرم العلماء که با یستحب اکرام عدول عام و خاص منوج بود میشه عام و خاص مطلق. و اینجا ما دیگه عملا دو تا دلیل بیشتر نداریم، وجوب اکرام عالم عادل یعنی غیر فاسق و استحباب اکرام همه عادلان، چه عالم چه غیر عالم. نسبت چی میشه؟ میشه عام و خاص مطلق. فانه اذا خصص العلماء به عدولهم، وقتی العلماء به عدول تخصیص خورد، منظورش اینه که به لا تکرم فساقهم تخصیص خورد و شد وجوب اکرام عالم عادل. یسیر و اخص مطلقا من العدول، میشه اخص از دلیل سوم. فیخصص العدول به غیر علماء هم، عدولی که اکرامشون مستحبه میشه غیر علماء. وقت میدونی چی میشه؟ این میشه عالم غیر فاسق میشه واجب الاکرام. عالم غیر عادل یا عادل غیر فاسق میره جز همون استحباب عدول. البته عالم فاسق چی میشه؟ هیچی، بی نصیب میشه، چون عالم فاسق از اکرم علما خارج شد، از یستحب اکرم عدول هم که خارج بود، خارج بود اصلا. هیچ، عالم عادل میره تو اکرم، عادل غیر عالم میره تو یستحب، عالم فاسقم میره تو لا تکرم فسقهم. به شیخ میگیم خب شما رو چه قانون این کارو میکنید؟ اول عام رو تخصیص میزنید بعد نسبت سنجی. میگه اگر این کار نکنی اینجا باید بالاخره بعضی رو کنار بذاریم. از لولت ترتیب فل علاج، اگر تو علاج عدل ترتیب مراد نکنیم لازم القاء و نس، نس رو باید کنار بذاریم. حالا نس کدوم میتونه باشه؟ همون مثل یستحب و اکرام العدول، یا طرح ظاهر که منافی با نسه. اکرم العلماء رو بذاریم کنار مثلا، خب چه کاریه؟ میام اینجا رتبه بندی نگاه میکنیم و انقلاب نسه. بله اگر مثلا همه عام خاص منوج بود، حالا اون دیگه از رو متفاوت باید حساب کنیم. اگر با فرض تفاوت انقلاب نسبت نشد، خب انقلاب نشده، حکم متعارضها رو بار میکنیم. من ادامه کلام شیخ رو نیاوردم، میدونید چرا؟ چون ادامه کلام شیخ داره اینجا داره که اگر اینطور بود فقط تنقلب و نسبه، ادامش باید باشه که لا تنقلب و نسبه. اما بعضی نسخه اونجا هم داره تنقلب و نسبه، لذا یه شلوغی داره اونجا. من دیدم ما که رسائل که نمیخونیم، اون روزه هم که ما رسائل میگفتیم و رسائل میخوندیم اینجاها رو به هر حال دردسر بود برامون. هفته ما درستش کردیم، من توضیحاتی دادم، ولی دیگه حالا اون بگذره. خودتون مایل بودید نگاه کنید. آقا گم نشه بحث. من وقتی اقوال رو نقل میکنم بیشتر میخوام با افکار دوستان آشنا بشن، مسئله خیس بخوره. در هر صورت شیخ انصاری باید از مفصلان قرار داد. الحمدلله رب العالمین.